صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. 25 اردیبهشت ماه روز جمعه 15 ماه می از تقویم میلادی است. من فهیمه خسرهیدری همراه با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا یک صبحانه با خبر دیگر را آغاز می‌کنیم. سلام بر شما و خوش آمدید به این برنامه ویژه صبحگاهی در رادیو فردا. دعوت می‌کنم در آغاز برنامه امروز هم شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید با همکارم محمد زرخامی.
سلام می‌کنم بهتون. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منزوی کردن ایران یا رویارویی درازمدت با تهران نیست. آقای اوباما پس از نشست مشترک با سران و نمایندگان ارشد 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس در کمپ دیوید به ضرورت توافق جامعه هسته‌ای با ایران اشاره کرد، ولی از آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که دستیابی به نوعی آرامش و حسن همجواری با ایران محقق شود. امریکا به گفته او بسیاری از کشورهای منطقه در پیان هستند. آقای اوباما همچنین گفت امریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی در کنار متحدان عربش خواهد ایستاد و حتی در این راه استفاده احتمالی از زور را مورد توجه قرار خواهد داد. او گفت امریکا آماده همکاری با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای افزایش توان دفاعی آنها از جمله در مورد مقابله با موشک‌های بالستیک است. در بیانیه مشترک پایانی نشست کمپ دیوید همچنین به گفتگوهای طرفین بر سر موضوعاتی چون بحران‌های سوریه و یمن و نیز مقابله با گروه حکومت اسلامی تاکید شده است. این نشست قرار بود با حضور رهبران کشورهای عربستان سعودی، بحرین، عمان، کویت، قطر و امارات متحده عربی برگزار شود که تنها رهبران قطر و کویت به آمریکا رفتند. در خبری دیگر، در ایران زمین لرزه‌ای به قدرت 5.3 درجه در مقیاس ریشتر پنجشنبه شب 137 کیلومتری چابهار و 77 کیلومتری نگور مرکز بخش دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و در سطح دریایی عمان رخ داده است. رضا اربابی مدیر کل بحران سیستان و بلوچستان نیز به این خبرگزاری گفته است که تیم‌های ارزیاب به محل وقوع زمین لرزه فرستاده شدند. تاکنون خبری از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین ساعات بامداد جمعه در اولین دیدار با کابینه جدید این کشور گفت که سیاست اسرائیل در قبال آنچه او دشمنان این کشور نامید در دولت جدید ادامه پیدا می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای نتانیاهو گفت همه دشمنان ما باید بدانند که ما خط قرمزهایی داریم. دولت جدید اسرائیل که ائتلافی از راستگرایان است، اواخر وقت پنجشنبه با وجود کشمکش‌ها در حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو بر سر پست‌های کابینه و تراشی عده بسیار اندکی از اکثریت مجلس توانست سوگند یاد کند. این دولت ائتلافی که از محافظه‌کاران، دست راستی‌ها و سنت‌گراهای مذهبی تشکیل شده، 61 کرسی از 120 کرسی مجلس اسرائیل را در دست دارند. بنیامین نتانیاهو در آخرین فرصت توانست با نفتالی بنت، رهبر حزب دست راستی خانه یهود، به توافق برسد. کنارگیری آویگدور لیبرمن وزیر خارجه و حزب دست راستی و از دولت ائتلافی اسرائیل آقای نتانیاهو را در موقعیت دشواری برای تشکیل دولت قرار داد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی طرح قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این طرح با 400 رأی موافق در مقابل میبخشید 25 رأی مخالف به تصویب رسید. این طرح که پیشتر در سنای آمریکا هم تصویب شده، برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تایید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دارد. پس از مصالحه بین آقای اوباما و کمیته روابط خارجی مجلس سنا و ایجاد برخی تغییرات، این طرح برای رأی‌گیری آماده شد. در صورت تصویب، این قانون به قانونگذاران آمریکایی فرصت می‌دهد تا توافق احتمالی هسته‌ای را برای بررسی کنند و نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کنند. این قانون باراک اوباما را به مدت 30 روز از تعلیق تحریم‌های کنگره منع می‌کند. در صورت مخالفت کنگره با این توافق و اجرای آن، باراک اوباما همچنان می تواند از رأی وتوی خود علیه این تصمیم استفاده کند. طرح مورد بحث در مجلس شورای اسلامی هم حاشیه هایی را رقم زده است. برخی نمایندگان که منتقد روند مذاکرات هستند در واکنش به این طرح خواستار توقف موقت مذاکرات شدند.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما تهیه کننده برنامه صبحانه با خبر امروز مراد ویسی است. بریم ببینیم که چه برنامه هایی برای این صبحانه با خبر آماده کرده. باراک اوباما میگوید از امنیت متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس دفاع خواهد کرد، اما نه برای منزوی کردن ایران. پس از سنای آمریکا، حالا مجلس نمایندگان این کشور هم طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای با ایران را تصویب کرد. اروپا برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های عظیم گاز ایران با چه موانع و چالش‌هایی روبروست؟ نگاهی می‌کنیم به آخرین وضعیت قیمت مسکن در تهران. کیوسک مطبوعات، نگاهی می‌کنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه. و قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران امروز مشخص می‌شود. امروز قرمزها و آبی‌ها هم در استادیوم آزادی به میدان می‌روند. با ما همراه بمونید تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کنفرانس یک روزه کمپ دیوید بار دیگر تاکید کرد که توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران به قیمت عدول از تعهد واشنگتن برای تأمین امنیت متحدانش در خلیج فارس نخواهد بود. رهبران و مقام‌های ارشد شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس که از پیامدهای توافق هسته‌ای ایران بیمناک هستند، روز پنجشنبه با رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا درباره این موضوع و مسائل مهم دیگر خاورمیانه به ویژه در خلیج فارس گفتگو کردند. گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن را ببینیم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه طی سخنانی گفت که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به تعهد تخطی ناپذیر آمریکا در تأمین امنیت آنها مطمئن ساخته است. آقای اوباما گفت بی پرده و روشن تأکید کرده که ایالات متحده برای مقابله با هر گونه حمله خارجی در کنار متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، تعهد او در جریان کنفرانس یک روزه کمپ دیوید صورت گرفته که در آن امیران کویت و قطر، ولیعهدهای عربستان، امارات متحده و بحرین و یک عضو دولت عمان شرکت داشتند. دیدارهای دو روزه در واشنگتن و کمپ دیوید، آنچنان که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند، به دلیل نگرانی‌های روزافزون کشورهای عرب پیرامون خلیج فارس از پیامدهای توافق اتمی با ایران و سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی در منطقه صورت گرفته. ولی رئیس جمهوری آمریکا به این کشورها اطمینان داد که ایالات متحده به کمک و پشتیبانی از امنیت آنها حتی با استفاده از نیروی نظامی متعهد است. او اظهار امیدواری کرد که همکاری‌های منطقه‌ای به برقراری صلح و حسن روابط همجواری با ایران بیانجامد. در پایان کنفرانس کمپ دیوید، اعلامیه مشترکی نیز انتشار یافت که در آن تصریح شده که ایالات متحده در صورت اقدامی تهاجمی همواره در کنار کشورهای عربی قرار خواهد داشت و به اتفاق اعضای شورای همکاری خلیج فارس تصمیمات لازم برای دفاع و از جمله استفاده بالقوه از نیروی نظامی را اتخاذ خواهد کرد. آقای اوباما گفت که هدف این تصمیم‌ها منزوی کردن ایران نیست. او تصریح کرد که منظور از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عرب خلیج فارس زنده نگاه داشتن یک درگیری طولانی مدت با ایران و یا حتی منزوی کردن آن نیست. با این حال اعلامیه مشترک تصریح می‌کند که ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس مخالف اقدامات دولت ایران در بی‌ثبات کردن منطقه هستند و با آن مقابله خواهند کرد. Their concerns I think focused on what Iran is doing across the region. بن رودز، معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید، هم روز پنجشنبه در جریان کنفرانس کمپ دیوید به خبرنگاران اظهار داشت که نگرانی عرب‌های خلیج فارس بر اقدامات ایران در منطقه متمرکز است و آنها خواهان همکاری امنیتی آمریکا هستند. در این میان خبر تیراندازی کشتی‌های جنگی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به سوی یک کشتی بازرگانی سنگاپور یک بار در صدر گزارش‌های خبرگزاری‌ها قرار گرفت و گفتگوهای کمپ دیوید را تحت شعاع قرار داد. به گزارش اسوسییتد پرس این رویداد واکنش چند کشور منطقه و از جمله عربستان را به دنبال آورد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در کمپ دیوید گفت اقدام حکومت ایران نباید بی پاسخ بماند. رسانه‌های آمریکایی هم گزارش این رویداد را بازتاب دادند و جملگی بر این نکته تاکید کردند که تهدید آزادی رفت آمد ناوهای بازرگانی در خلیج فارس از جمله نگرانی‌های کشورهای عرب این منطقه است. کنفرانس کمپ دیوید علاوه بر موضوع گفتگوهای اتمی ایران، مسائل دیگری مانند بحران سوریه، جنگ‌های داخلی یمن، تداوم تهدیدهای حکومت اسلامی و همینطور سایر سازمان‌های تندرو اسلامی در منطقه را نیز شامل می‌شد. ولی در کنار این گفتگوها و خبرها، تصویب لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران در مجلس نمایندگان آمریکا نیز مورد توجه محافل مطبوعاتی قرار گرفت. در روز پنجشنبه از 425 رأی نمایندگان تنها 25 رأی مخالف به این لایحه داده شد که 6 رأی مخالف از آن دموکرات‌ها و 19 رأی مخالف هم از جانب جمهوری خواهان بود. یادآوری می‌کنم که مجلس نمایندگان آمریکا 435 عضو دارد که در حال حاضر حزب جمهوری خواه با 245 عضو در آن اکثریت دارد. لایحه بازبینی توافق اتمی با ایران اکنون راهی کاخ سفید می شود تا با امضای رئیس جمهوری جنبه قانونی بگیرد.
اما پس از توافق میان باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور و ایجاد برخی تغییرات، سرانجام طرح بازنگری توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران در مجلس نمایندگان آمریکا هم به تصویب رسید. طرحی که به قانونگذاران آمریکایی فرصت می‌دهد تا توافق احتمالی هسته‌ای 5+1 با جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنند و نظر موافق و مخالف خود را اعلام کنند. بنیامین صدر گزارش تهیه کرده درباره همین موضوع با هم می‌بینیم.
طرح بازنگری هر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا به تصویب رسید. این طرح برای تبدیل شدن به قانون نیاز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دارد، هرچند که آقای اوباما گفته که این طرح را امضا می‌کند. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا، درباره تأثیر تصویب این طرح بر روند گفتگو های هسته‌ای میگوید:
تا به حال این تصور وجود داشت که بین رئیس جمهور و قوه مقننه آمریکا اختلاف فاحشی وجود داره و البته به حسب زبانی که به کار می‌رفتم آقای اوباما چندین بار گفته بود که ممکن است تا نظرات کنگره رو وتو بکنه. اما بعد از اینکه این حرکت در صحن کنگره شروع شد و الان هم به تصویب سنا رسید، اینطور به نظر می‌رسه که بین رئیس جمهور آمریکا و کنگره آمریکا هیچ اشکال خاصی وجود نداره. دست کم در چارچوب اساسی قضیه معامله با ایران نظرهای نزدیک به هم دارند، اگرچه بعد از توافق با ایران اون متن توافق در کنگره رسیدگی بشه و اگر احتمالاً مخالفت عمده‌ای باش صورت بگیره، هنوز به لحاظ فنی رئیس جمهور حق وتوی اون نظر رو داره. ولی من بعید میدونم که کار به اونجا بکشه و یا رئیس جمهور اصلا بخواد وتوی انجام بده.
طرح بازنگری توافق هسته‌ای احتمالی با جمهوری اسلامی به قانونگذاران آمریکایی فرصت میدهد تا هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای گروه 5+1 با ایران را بررسی کنند و نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کنند. به موجب این طرح، رئیس جمهوری آمریکا به مدت 30 روز از تعلیق تحریم‌های کنگره علیه جمهوری اسلامی منع می‌شود، هرچند که او در نهایت امکان وتوی نظر نمایندگان کنگره را خواهد داشت. مجلس سنا پیشتر با اکثریت آرا این طرح را تصویب کرده بود. طرح مورد بحث در مجلس ایران هم حاشیه‌هایی را رقم زد، به طوری که برخی نمایندگان که منتقد روند گفتگوهای هسته‌ای هستند در واکنش به این طرح خواستار توقف موقت گفتگوها یا بررسی آن در مجلس شد. شدند. جلیل روشندل کارشناس علوم سیاسی درباره پیام تصویب قانون بازنگری توافق هسته‌ای احتمالی با جمهوری اسلامی ایران میگوید:
دو تا پیام برای ایران داره. یکی این که به خوبی مشخصه که قوه مجریه و قوه قانونگذاری در آمریکا تقریبا یک نگاه نزدیک به هم دارن و ایران میتونه روی اینکه این توافق یک توافق قطعی است حساب بکنه، ولی در این حال باید هم نگران این باشه که در جزئیات مد تقاضاهای غیر عقلایی نمیتونه مطرح باشه، چون در این طرف علاوه بر رئیس جمهور قوه مقننه هم به اون مد نظارت خواهد کرد و طبیعتا امتیازهای بسیار بزرگی رو به ایران نخواهند داد. بنابراین ایران باید توقعات متقابل رو بر اساس اون مطرح بکنه. البته میشه پیش بینی کرد که ایرانی هم سعی بکنن که یک ابزار مشابهی رو در داخل مجلس شورای اسلامی ایجاد بکنن و بگن که بله هیئت اعزامی ما هم اختیارات محدودی داره و اگر اون چه که مورد نظر ما نیست در اینجا به دست بیاد، این ریسک وجود داره که مجلس اون رو تایید نهایی نرسونه.
در همین حال اما عباس عراقچی یکی از اعضای گروه گفتگو کننده هسته‌ای ایران میگوید که نگارش پیشنویس متن نهایی توافق هسته‌ای یک یا دو هفته دیگر زمان میبرد و هنوز اختلاف ها بسیار است. آقای عراقچی روز جمعه در گفتگوی تلویزیونی با بخش خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سخنان اخیر یوکیو آمانو رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی مبنی بر بازرسی از مراکز نظامی ایران گفت که این بازرسی ها تنها در چارچوب پروتکل الحاقی و درباره نمونه برداری های محیطی از مراکز نظامی است و به گفته او برخلاف برخی برداشت ها بازرسی ها محیطی و نامحدود نخواهد بود. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی درباره بازرسی احتمالی از مراکز نظامی ایران سخن میگوید. ایران و گروه پنج به علاوه یک اعلام کردند که قصد دارند تا روز 11 تیر ماه امسال به توافقی جامع در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست یابند.
شما هم در این موضوع مشارکت کردید و برای ما در فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا پیام‌های زیادی رو کامنت گذاشتید. آقای فرشید نوشتند که ما کمی گیج شدیم چون الان ایران و آمریکا در عراق در کنار هم می‌جنگند، در یمن علیه هم می‌جنگند، در پاکستان دنبال هم می‌گردند، در ترکیه با هم معامله می‌کنند و در سوئیس با هم مذاکره می‌کنند. آقای فردو نوشتند که نوبت مجلس ایران هست حالا که مقابله به مصر کنه با آمریکا، و آقای محمد نوشتند که مسئله هسته‌ای بهانه است برای ایالات متحده آمریکا برای فشار به ایران، وگرنه به گفته ایشون مسئله اصلی آمریکا این هست که جلوی تبدیل شدن ایران به یک قدرت جهانی را بگیرد. آقای کوروش نوشتند که اگر جای نمایندگان در کنگره بودن حتما همین کار را میکردند، چون به حکومت در ایران اعتمادی نیست به گفته ایشون، و گفتند که حکومت ایران به مردم خود رحم نمی کند چه برسد به غرب. آقای رضا هم گفتند که ایران در کنار دوستی با آمریکا و دوستی بیشتر با اروپا به یک قدرت جهانی تبدیل خواهد شد، اما به همه کشورها احترام خواهد گذاشت. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا فعال هستید. بریم با هم صدای خوب شماهایی که تماس گرفتید رو بشنویم.
این آمریکایی ها و اروپایی ها باید خیلی ساده لو باشن که گول این حرکت قهرمانانه ای آقای خامنه ای را بخورن. معنی حرکت قهرمانانه یعنی از طرفی مذاکره برای توافق هسته‌ای و از طرف دیگر خرید 61 میلیون دلار وسایل برای کاربرد بمب هسته‌ای. این خرید در 3 ماه گذشته در کشور چک بوده که همزمان آقای ظریف و گروه ایشان در خارج در حال مذاکره با گروه پنج به علاوه یک بودند. این است معنی حرکت قهرمانانه ای آقای خامنه‌ای.
آقایان مسئولین جمهوری اسلامی، آقای ملت خودتون کشتن، گرفتارن، به خدا شرم‌آور این کارا، زشته والا. آقا شما به چی اعتقاد داریم؟ یک ضربوی از انسانیت نبردین؟ آخه به یمن این ور اون ور کمک، ملت خودت گرفتارن، کشتن، زشته والا. بابا شما چه نوع موجود کردین؟
فقط از آهنگ و از خواننده اینا حرف نزنید، یه خود از درد مردم حرف بزنید، یه خود از بدبختی مردم ایران حرف بزنید. حقوق بشر، چه میدونم سازمان ملل کجاست؟ چه نمیاد با مردم؟ نه تهران بیاد تو شهرهای کوچیک چه من با مردم مصاحبه کنم، ببینم مردم چه روزگاری دارن، مردم به زاغسی ها نشوندن.
وقتی قرار توی ایران یه نفر اعدام کنن، تمام فعالان حقوق بشر داد و فریاد میکنن که چرا میخوان اعدام کنن. اما الان یه پیرمرد یا آیت الله یه مهد تقلید تو عربستان بیگناه میخوان اعدام بشه، چرا الان صدا کرده در نمیاد؟ چرا الان از پیرمرد که دفاع نمیشه؟
من تعجب میکنم که کمک بشر دوستانه به یمن چرا اینقدر برای ایران مهمه. میخواستم بدونم آیا خامنه‌ای شما برای زلزله‌زدگان کشور نپال هم اینقدر سعی میکردین که کمک بکنین؟
مردم ایران اگر قدر آقای روحانی رو ندونن باز بر میگردن به ولایت فقیه تندرو. خواهش میکنم قدر آقای روحانی رو بدونین، ما پشتیبان آقای روحانی هستیم و دوستش داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سرمایه گذاری احتمالی اروپایی ها در میدان های گازی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست. با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس همراه میشیم. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام خانم هیدری، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که بسیار از کشورهای اروپایی شرکت‌های اروپایی برای حضور در صنعت گاز ایران وارد مذاکره شدند. بفرمایید که این مذاکرات در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار داره؟
20مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به تازگی در تهران برگزار شد و به گفته آقای عراقی معاون وزیر نفت در امور گاز، در جریان همین نمایشگاه گفتگوهایی با این شرکت ها در زمینه فاینانس و سرمایه گذاری در ساخت خطوط لوله گاز انجام گرفته و ماه آینده هم باز به گفته آقای عراقی مذاکرات دیگری در راه است با سایر شرکت های اروپایی. به نظر من استفاده از کلمه مذاکره بین ایران و شرکت‌های اروپایی در مرحله فعلی اغراق‌آمیزه. البته تردیدی نیست که ایران از شرایط لازم برای تبدیل شدن به یکی از مهمترین قطب‌های تولید و بازرگانی گاز در جهان برخوردار است. کافی هست که نگاهی بیندازیم به گزارش سالانه آماری بریتیش پترولیوم در مورد انرژی در جهان که میگوید ایران بیش از 18% ذخایر گازی جهان رو در اختیار داره، در حالی که به ارزیابی همون منبع ذخایر گازی روسیه به 17% هم نمیرسه. البته بعضی دیگه از منابع ایران رو در رده دوم قرار میدن. به هر حال چه اول باشه یا دوم، ذخایر گازی ایران بسیار جذاب است، به خصوص برای اروپایی ها. ولی با توجه به مشکلات و ابهام های موجود، آنچه بین شرکت گاز ایران و شرکت های اروپایی میگذره بیشتر نوعی مبادله اطلاعات است تا مذاکره برای انعقاد قرار داد.
خب آقای خاوند، صحبت کردید از مشکلات و موانع، حالا چه مشکلات و چه موانعی وجود داره بر سر اینکه این تبادل اطلاعات به یک گفتگوی جدی تبدیل بشه برای حضور شرکت‌های اروپایی در میادین گازی ایران؟
مهمترین مشکل تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران هست و تا وقتی فرایند رفع تحریم شروع نشه هیچ شرکت اروپایی به ایران نمیاد و هیچ بانک معتبر غربی از ترس واکنش واشنگتن در تأمین مالی پروژه ها شرکت نخواهد کرد. ولی در ورای این مشکل مانع بزرگتر بر سر تبدیل ایران به یک بازیگر عمده در بازار جهانی گاز، روشن نبودن استراتژی جمهوری اسلامی در این زمین است. آیا ایران واقعا قصد داره یک صادرکننده بزرگ گاز بشه؟ چه بازارهایی براش اولویت دارن؟ از چه طریق میخواد گاز صادر بکنه؟ اگر هدفهای مشخصی داشته باشه چطور میخواد به این هدفها برسه؟ برای این پرسش ها و پرسش های دیگه هنوز جوابی وجود نداره.
خودتون نظرتون چی هست آقای خاوند؟ فکر میکنید که این پرسش ها در آینده نزدیک بتونن که به یک جواب روشن مشخص برسن؟
در هر حال یک چیز مسلم به نظر میرسه و اون اینه که اگر ایران استراتژی روشنی رو در زمینه منابع گازیش به دنیا اعلام نکنه، گفتگو با مسئولان شرکت‌های خارجی از سطح احوالپرسی و مبادله اطلاعات فراتر نخواهد رفت.
سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر می‌کنم خانم ایدری. روز خوبی را آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
اونها که در مشقت ریزگردها هستند،
از پلمپ یک میدان نفتی در هورالعظیم در خوزستان تا ریزگردهایی که گفته میشه با خشک شدن این تالاب نفس رو بر مردم منطقه تنگ کرده.
سعی کردم برای حفر چاه‌های نفتی تالاب خشک کنم.
مقابله با گرد و غباری که منشأ تالابی داشته حداقل 10 سال طول کشیده.
آیا دولت باید استخراج نفت رو در اولویت بگذاره یا توجه به مسائل زیست محیطی رو؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه ما باشید در برنامه ساعت 6 و نظرتون رو زنده و مستقیم مطرح کنید. 6@radiofarda.com.
حالا با هم نگاهی میکنیم به جهان ورزش. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا در این بخش از صبحانه با خبر با ما همراه است.
سلام بر شما همکاران خوبم در رادیو فردا، بینندگان محترم و شنوندگان عزیز، صبح همگی بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز تموم میشه با معرفی تیم قهرمان، تیم‌هایی که سهمیه لیگ قهرمانان آسیا میگیرن و معرفی تیم‌های سقوط کننده. پرسپولیس و استقلال با هم بازی میکنن. طبق قرعه شهرآورد پایتخت به هفته آخر موکول شده، در حالی که از این مسابقه به عنوان بی تأثیر ترین یا به قول برخی روزنامه های ورزشی بی خاصیت ترین دربی تاریخ تهران که هیچ تأثیری در سرنوشت دو تیم در جدول نخواهد داشت. اما به هر حال حساسیت های خودش رو داره این مسابقه و تنها بازیه که امروز ساعتش فرق میکنه با سایر دیدارها و بعد از اینکه این رقابت به پایان رسید بقیه مسابقات هفته آخر همزمان برگزار میشه. امیر قلعه‌نویی قبل از مسابقه در نشست خبری انتقاد خبرنگاران مبنی بر اینکه تیمش ضعف قوای جسمانی داره رو رد کرده و گفته که طبق آمار تیم بارسلونا و استقلال تقریبا به یک اندازه دوندگی دارن و او نمیپذیره که تیمش مشکل بدنی داره. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم معتقده که به رغم بی تأثیر بودن این مسابقه در جدول، این رقابت یک فینال خواهد بود. اما آیا این مسابقه فیناله؟ به نظر میرسه که اینطور نباشه و فینال واقعی لیگ برتر همون مسابقه یه که در تبریز برگزار میشه بین تراکتورسازی و نفت تهران. برنده این بازی قهرمان لیگ برتر خواهد شد و هر تیمی بازی رو ببره برای اولین بار در تاریخ این باشگاه قهرمان خواهد شد. نفت یا تراکتورسازی؟ فوق‌العاده سوال سختیه، گرچه تراکتورسازی از حضور پرشمار تماشاگران خودش برخوردار خواهد بود، بازی هم در ورزشگاه این تیم انجام میشه، اما به هر حال نفت هم عادت داره به این وضعیت چون تیم بی تماشاچی هست و چه در تهران چه در شهرستان همیشه تیم مهمان محسوب میشده. اگر این دو تیم بازیشون برنده داشته باشه، برنده قهرمان. اما اگر مساوی بشن، بازی سپاهان با سایپا خیلی تعیین کننده است و اون وقت تساوی این دو تیم و پیروزی سپاهان مقابل سایپا طلایی پوشان اصفهان رو در صدر جدول قرار خواهد داد. راه آهن با گسترش تبریز بازی میکنه. راه آهنی که به قعر جدول چسبیده بود اما با اومدن فرهاد کاظمی جدا شد از انتهای جدول و شانس بقای این تیم خیلی زیاده، خصوصا اگر در بازی مقابل گسترش هم نبازه. سبا مقابل فولاد خوزستان قرار میگیره. فولاد هنوز امیدواره برای کسب سهمیه آسیایی، مثل ذوب‌آهن اصفهان که در مشهد به مسافه پدیده خواهد رفت و تیم ملوان بندر انزلی هم با نفت مسجد سلیمان بازی میکنه که با اتمام این بازی ها مشخص میشه کدوم تیم ها سقوط میکنن، که 5-6 تا تیم الان دارن مبارزه میکنن که نه سقوط کنن یا اینکه حتی به مرحله پلی آف هم نرسن، چون دو تیم مستقیم سقوط میکنن و یک تیم هم میرسه به مرحله پلی آف که شرایط نامشخصیه با توجه به اینکه باید با مثل کرمان بازی کنه. اما آقای گل ایرانی لیگ برتر تا این لحظه سجاد شهبازداد است. ادینیو که قطعا آقای گل میشه با اختلاف در صدر جدول، اما آقای گل ایرانی سجاد شهبازداد است با 12 گل زده که اگر مقابل پرسپولیس شهبازداد گلی نزنه میشه میانگین 14 گل زده برای هر بازی، که آمار ضعیفیه برای یک آقای گل در رقابت‌های لیگ برتر. درباره کلیه نتایج و شرایطی که هفته پایانی لیگ برتر رقم می‌خوره فردا در برنامه صبحانه با خبر بیشتر صحبت خواهیم کرد. روز خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا بدرود.
بسیار خوب، با مهدی رستم‌پور به جهان ورزش رفتیم و بازگشتیم و حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. همکارم محمد زرقامی بازگشته به استودیو تا در آغاز نیم ساعت دوم این برنامه مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی طرح قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این طرح با 400 رأی موافق در مقابل 25 رأی مخالف به تصویب رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منزوی کردن ایران یا رویارویی درازمدت با تهران نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا و هیئت‌هایی از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید گرد آمدند. این نشست قرار بود با حضور رهبران کشورهای عربستان سعودی، بحرین، عمان، کویت، قطر و امارات متحده عربی برگزار شود که تنها رهبران قطر و کویت به آمریکا رفتند. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.3 درجه در مقیاس ریشتر پنجشنبه شب 137 کیلومتری چابهار و 77 کیلومتری نگور مرکز بخش دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند. تاکنون خبری از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اولین ساعت بامداد جمعه در دیدار با کابینه جدید این کشور گفت که سیاست اسرائیل در قبال آنچه او دشمنان این کشور نامید در دولت جدید ادامه پیدا می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای نتانیاهو گفت همه دشمنان ما باید بدانند که ما خط قرمزهایی داریم. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نسبت به نقض آتش‌بس از سوی شیعیان حوثی و همپیمانان آنها در یمن هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، نیروهای ائتلاف به رهبری این کشور با انتشار بیانیه شیعیان حوثی را به آتش افروزی علیه نیروهای عربستان در نقاط مرزی متهم کردند. و سرانجام اینکه یک مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که ایران ادعا می‌کند کشتی باری با پرچم سنگاپور در ماه گذشته به یک دکل نفتی خسارت وارد کرده بود.
سپاسگزارم، محمد زرقامی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در ادامه صبحانه با خبر رادیو فردا، تفاوتی نداره اغلب چه صاحبخانه باشید چه مستأجر و یا در آرزوی خریدن خانه، دنبال کردن قیمت خانه، مسکن و تغییرات قیمت زمین و اجاره خانه برای شهروندان جذاب هست. همکارم آرش حسنیان نگاهی کرده به آخرین و جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از قیمت خرید و اجاره خانه در تهران.
با وجود تجربه سیاست‌های متفاوت دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته در ایران، همچنان داشتن مسکن به عنوان رویایی دست نیافتنی برای شمار کثیری از ایرانیان شناخته می‌شود. بر اساس آمارها 5 میلیون خانوار در ایران مستأجر هستند و سالانه 800 هزار خانوار جدید به جمع خانوارهای ایرانی اضافه می‌شوند که شماری از آنان متقاضی خرید مسکن و شماری دیگر به بازار رهن و اجاره اضافه می‌شوند. آنطور که حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک در برنامه‌ای تلویزیونی گفته است، قیمت مسکن در 20 سال گذشته 60 تا 90 برابر شده است. البته بازار مسکن در چند سال اخیر با رکود مواجه بوده. این رکود با مراجعه به آمار و ارقام مرتبط با تحولات این بخش نیز تایید می‌شود. بر اساس جدیدترین گزارشی که مرکز آمار ایران از اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران منتشر کرده، نشان دهنده آن است که متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در شهر تهران 4,415,000 تومان بوده است که نسبت به فصل پاییز سال 93 رشدی 0.1% داشته که نشان دهنده ثبات قیمتی در نیمه دوم پارسال در این بازار است. مقایسه رشد قیمتی هر متر مربع زمین در زمستان 93 نسبت به زمستان سال قبل از آن، یعنی زمستان سال 92 نیز نشان دهنده رشدی اندک به میزان کمتر از 0.5% است. گرانترین زمین معامله شده در شهر تهران در زمستان پارسال در منطقه یک شهرداری داد و ستد شده که هر متر مربع از آن زمین با قیمتی بیش از 24,860,000 تومان فروخته شده است. متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی زمستان پارسال نیز به بیش از 4,130,000 تومان رسید که نسبت به فصل قبل از آن، یعنی پاییز پارسال، بیش از 3% و در مقایسه با زمستان سال 92 افزایشی 13% را تجربه کرده است. بیشترین متوسط قیمت فروش هر متر مربع مسکن در شهر تهران در زمستان پارسال با قیمت حدود 8,650,000 تومان در منطقه یک شهرداری شهر تهران رقم خورد. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در سال 93 به 3,960,000 تومان رسید که در مقایسه با متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در سال 92 تغییری نداشت و ثابت ماند. اما متوسط قیمت هر متر مربع زمین در شهر تهران در سال 93 به بیش از 4,360,000 تومان بالغ شد که در مقایسه با سال 92 کاهشی حدوداً 14.5% داشت. این آمار ارقام از تغییرات قیمتی در بازار زمین و مسکن می توانند نشانه های تایید کننده از حاکم بودن رکود در این حوزه باشند. گشت و گذاری در آمارهای مربوط به تغییرات قیمتی بازار رهن و اجاره نیز خالی از لطف نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3% ودیعه پرداختی برای اجاره 1 متر مربع زیربنای مسکونی در زمستان سال 93 به بیش از 18,000 تومان رسید. این رقم در مقایسه با فصل پاییز پارسال کاهشی 5% داشت، اما نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، یعنی زمستان سال 92، رشدی بیش از 15% را تجربه کرد. متوسط مبلغ اجاره بهای ماهانه در سال 93 برای اجاره 1 متر مربع مسکن در شهر تهران از رقم 18115 تومان گذشت تا نسبت به مبلغ اجاره بهای 1 متر مربع مسکن در شهر تهران طی سال 92 شاهد رشدی کمتر از 2.5% باشیم. تغییرات قیمتی در حوزه زمین، مسکن و اجاره بها در شهر تهران در سال 93 در مقایسه با متوسط نرخ تورم حدوداً 15% در سال 93 نشان می‌دهد که طی سال گذشته این بازار با ثبات نسبی همراه بوده است و عمده تغییرات در بازار اجاره بها رقم خوردند. آنطور که روزنامه دنیای اقتصاد در روزهای گذشته گزارش داده است، بازار رهن و اجاره در تهران پس از تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با تغییراتی روبرو شده. بدین صورت که صاحبان املاک برخلاف یک سال گذشته دوباره تمایل دارند تا اجاره بهای بیشتری از مستاجران طلب کنند تا اینکه سهم بیشتری را به ودیعه یا پول پیش اختصاص دهند.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
امروز جمعه با فرج سرکوهی همراه هستیم، نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر در ایران. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر.
سلام میکنم شما خانم حیدری و سلام میکنم شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم که جمعه خوبی داشته باشن.
سپاسگزارم آقای سرکوی، اجازه بدید که با تئاتر آغاز بکنیم. امروز گفتگوی فرهنگی صبحانه با خبر رو در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان نمایشی بر صحنه رفته به اسم در سوگ کاظم اشتری، ظاهرا کارگردانی که دو همسر داشته، حالا بعد از مرگ او همسرانش یک نمایشی رو طراحی میکنند به یاد او.
بله، این نمایش در سوگ کاظم اشتری رو سپیده خسرو جاه نوشته و سامان پور سلیمانی کارگردانی میکنه. نمایشی است که در قالب طنز هست. یک کسی است به نام کاظم اشتری که یک کارگردان میان مایه است، زیاد مشهور نیست، که در سینما و بعد در میگذره میمیره به اصطلاح، و بعد همسرش تصمیم میگیره که از این موقعیت استفاده کنه، چون میدونید ایرانی‌ها بعد از مرگ افراد شروع میکنن راجع به این آدم‌ها نوشتن و همه باش دوست میشن، همه نمیدونم عکسای مشترک منتشر میکنن و اینا. حالا این همسرش تصمیم میگیره که از این موقعیت استفاده کنه، حالا که قبلا این کارگردان زیاد محبوب نبوده، حالا چون مرده محبوب شده، از این موقعیت بهره بگیره. بنابراین یه فیلمنامه مینویسه و اما میگه که این فیلمنامه رو به اصطلاح شوهر درگذشته نوشته. یک کتاب شعر هم منتشر میکنه که بازم که میگه این شعرهای همسر منه و که به خودش همون مجموعه شعر رو تقدیم میکنه. حالا جالب اینه که این وسط همسر دوم این کارگردان پیدا میشه که معلوم شه یه زن دیگه هم داشته، و بعد این دو زن حالا با هم دیگه به اصطلاح دوچار تنش میشن، اما در واقع به جایی که با هم دیگه دوچار تنش بشن با هم دیگه دوست میشن و تصمیم میگیرن این به اصطلاح طرح رو ادامه بدن. بنابراین یک زن اول فیلمنامه مینویسه و زن دوم در اما به اسم اون کارگردان، و زن دوم هم در این فیلمنامه بازی میکنه و همچنان داستان ادامه پیدا میکنه. فیلم هم جایزه به اصطلاح بهترین بازیگر و کارگردانی جشنواره فجر رو میگیره. اوضاع خیلی خوبه تا اینکه آقای کاظم اشتری پیدا میشه و معلوم میشه که به اصطلاح در این دو سالی که این خانم این کارو میکردن او مخفی شده بوده و یک نمایش کمیک بر اساس این جلو میره.
بسیار خوب، نمایش جالبی بعد باشه آقای سرکوهی. اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به نمایشگاه های هنری در سطح شهر و جمعه ها اغلب نمایشگاه های تازه کارشون آغاز میکنن. از جمله یک نمایشگاه با اسم کردی دونا دون کارش آغاز کرده.
بله، نمایشی از عکس های نیما علیزاده در گالری آران که مجموعه از پورتره هست ثبت یک چهره های گوناگون رو ثبت کرده. ما میدونیم که در بخشی از کردستان ایران و عراق عده‌ای هستن که به اصطلاح به اونا میگن اهل حق یا اصطلاحات گوناگونی در مورد اونا به کار میره و اینها مناسک خاصی دارن. حالا در مورد اینکه به اصطلاح این کیش یا این مذهب از کی پیدا شده اختلاف نظر هست. بعضیا میگن ایران قبل از اسلام هست، بعضیا میگن که بعد از اسلام هست. به هر حال متون بسیار قدیمی مثلا از سده دوم هجری از این کیش بر جای مونده، 11 به اصطلاح خاندان هستن که مراسمشون هم اغلب مخفی هست و کمتر کسی رو راه میدن به این مراسم. حالا یک جشنی هستش در میان اهل این در یک به نام خامنکار که این روز که میشود افراد به اصطلاح برای دیدار پیرشون میرن یا خودشون میرن در دره توچامی و اونجا همه مدعوین تنبور میزنن و به اصطلاح دعاهاشون رو میخونن دست جمعی. حالا نیما علیزاده آمده از بین 500 نفری که در این مراسم شرکت داشتن یه تعدادی رو انتخاب کرده، اونا رو جلوی یک پارچه سیاه گذاشته و از اونا عکس گرفته. اما در این عکس‌ها ما به اصطلاح به مراسم برخورد نمی‌کنیم، بلکه در این عکس‌ها ما کسانی رو می‌بینیم که گذشت سالیان رد خودشون رو بر چهره‌شون گذاشته و در واقع چهره‌ای که نشان دهنده تجربه‌های سالیان هست در عین حال با این به اصطلاح مذهب بسیار قدیمی هم پیوند داره. این نمایشگاه تا 6 خرداد ماه ادامه داره.
بسیار خوب آقای سرکوهی، رویداد هنری دیگه که این روزها زیاد در مورد اون خبر میشنویم و میخونیم نخستین جشن بزرگ سینما ایران هست که از امروز آغاز میشه، در این باره برای همراهان ما بفهمید.
بله، خب اولین بار است که انجمن عکاسان سینما ایران تصمیم گرفتن که یک جشنی برپا بکنند و قرارم است که بدون دخالت به اصطلاح نهادهای دولتی باشه. در باغ موزه قصر امروز این نمایشگاه افتتاح میشه و بعد در اول خرداد ماه هم قرار یک جشن مفصل بگیرن و به اصطلاح برندگان این نمایشگاه رو اعلام میکنه.
امروز های سرکوی نمایشگاه دیگه هم آغاز به کار میکنه در تهران.
بله، با این نمایشگاه با عنوان آرزوهای آویخته که مجسمه و چیدمانهای نگار تاجگردان هست در گالری ایده پارسی. سه قسمت داره این نمایشگاه و فضا تاریک هستش و تماشاگران هم با چراغ قوه میرن اون تو و میبینن. از دو تا عنصر استفاده کرد که یکی از اونها لباسهای کاغذی هستش که و دوم که به اصطلاح نشان دهنده آرزوها و خواسته‌های است که دگرگون میشه، و بعدم همین چراغ قوه که به اصطلاح جستجو برای کشف این آرزوهاست. این نمایشگاه تا 30 اردیبهشت ماه ادامه داره.
سپاسگزارم فرج سرکوهی با صبحان با خبر امروز همراه بودید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
امروز جمعه هم مثل هر روز در صبحانه با خبر با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه هستیم و نگاهی می‌کنیم به کیوسک مطبوعات، ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های جدید رو مرور می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. با هفته‌نامه خبری تحلیلی صدا آغاز بکنیم که عکس روی جلدش رو از اکبر هاشمی رفسنجانی انتخاب کرده.
بله، شماره 34 هفته‌نامه صدا که بار دیگر البته به سردبیری محمد قوچانی انتشار خودش رو آغاز کرده، عکس روی جلد رو به تصویری از اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و در سرمقاله صدا با عنوان شیخ اکبر پرده آخر که به طور ضمنی هم اشاره‌ای به شیخ بزرگ و هم آقای اسم کوچک آقای هاشمی رفسنجانی هست، آقای محمد قوچانی تاکید کرده که آقای هاشمی رفسنجانی هرچه بیشتر به پیران سر نزدیک میشه عشق جوانی بیشتر در سرش میفته و به جای محافظه‌کاری رادیکال‌تر میشه. در طرف مقابل کسانی که مخالف ایشون هستند هم به نوشته آقای قوچانی این روزها عزمشون رو جذب کردن که در مقابل ایشون بایستن و البته هفته نامه صدا بخش های دیگری هم در این شماره داره، از جمله یک پرونده داره درباره نوگرایی به سبک سعودی که مربوط است به تحولات در عربستان سعود.
پنجره رو هم ببینیم. پنجره اومده به موضوع نمایشگاه کتاب پرداخته در تهران و یک پرونده منتشر کرده به نام کتاب کوچک نمایشگاه.
بله، در این بخش آقای فریدالدین حداد عادل سرمقاله هفته‌نامه پنجره رو هم به همین موضوع اختصاص داده و تأکید کرده که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نماد توانمندی اجرایی مسئولان فرهنگی هر دولتی هست از جمله دولت آقای روحانی و البته اشاره کرده به رضایت مخاطب، خرسندی ناشران و نویسندگان که میتونه میزانی باشه برای عملکرد بخش فرهنگی دولت. اما هفته‌نامه پنجره هم عکس روی جلد خودش رو به آقای هاشمی رفسنجانی اختصاص داده. هاشمی مدل 94 تیتر این ویژه‌نامه است که در هفته‌نامه پنجره منتشر شده و اشاره کرده به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی حاشیه‌هایی که در سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر داشته و هدف ایشون از حضور در دانشگاه چه بود.
و همینطور به مثلث میتونیم نگاهی بکنیم که روی جلدش عکسی از آقای ظریف هم دیده میشه و اشاره کرده به انتقادهای اخیری که به آقای ظریف شد در مورد سخنانی که ایشون برای در مورد زندانیان سیاسی در ایران مطرح کرده بودن.
بله، هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه است نزدیک اصولگرایان چهره آقای ظریف رو در کنار چهره ای از آقای محمد مصدق و محمود احمدی نژاد قرار داده، اما در مطالبی که منتشر کرده تاکید کرده که وزیر خارجه دولت آقای روحانی نه مصدق هست و نه احمدی نژاد بلکه کارگزار نظام جمهوری اسلامی هست و البته چند مقاله و تحلیل درباره انتقاداتی که به آقای ظریف شده بود به دلیل گفتگو با چارلی روز و نکاتی که در این گفتگو بیان کرده بود رو هم مثلث در این شماره منتشر.
و پایتخت کهن چطور آقای رفیع‌زاده؟ 26مین شماره از پایتخت کهن منتشر شده.
هفته‌نامه پایتخت کهن عکسی از وزیر کشور دولت 11 آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رو در روی جلد منتشر کرده با تیتر اعتدال روحانی، انفعال رحمانی فضلی و بررسی کرده کارنامه 2 وزیر کشور دولت تدبیر و امید رو. شماری از چهره‌های سیاسی درباره عملکرد ایشون اظهار نظر کردند، از جمله آقای علی شکوری راد تاکید کرده که آقای رحمانی فضلی از آقای حسن روحانی عقب‌تر است و آقای مصطفی درایتی هم گفته که به ایشون نمره قبولی نمیدم، اما شماری از چهره‌های اصولگرا گفتن که کارنامه قبولی داره آقای رحمانی فضلی در عملکرد 2 گذشته خودش.
بسیار خوب، فرصت کوتاهی هم داریم تا به ایران فردا نگاه بکنیم که به مسئله نظریه پردازی در اردوگاه اصلاح طلبان پرداخته و پرونده‌ای در این باره منتشر کرده.
بله، در این بخش که با عنوان گمشده اصلاحات منتشر شده، گفتگوی اصلی با آقای ابراهیم یزدی هست که عکس ایشون هم در روی جلد ایران فردا منتشر شده و البته گفتگوهایی با مرتضی الویری، محمد رضا تاجیک و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در این باره منتشر شده. آقای ابراهیم یزدی هم تاکید کرده در گفتگوی خودش که اصلاحات مانند جیوه هست، هر چقدر سعی می‌کنن که اون رو کنترل کنند، توان کنترل اصلاحات رو ندارم.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم.
متشکرم.
خب با هم نگاه کردیم به هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه در تهران و حال نوبت میرسه در دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز به موسیقی. با بردیا افشین همراه میشیم و سر میزنیم به خبرها از جهان موسیقی.
جمعه است، طبق معمول اغلب آخرین روزهای هفته مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی ایران. شنبه این هفته مجله فرهنگی هنری بخارا برگزار کننده مراسم بزرگ داشتی بود برای عبدالوهاب شهیدی. در شب عبدالوهاب شهیدی بزرگان ادب و هنر ایران، کسانی چون امیر هوشنگ ابتهاج شاعر و محمد رضا شجریان هنرمند موسیقی، یاد او را گرامی داشتند. هوشنگ ابتهاج گفت در نظر او عبدالوهاب شهیدی یک تصویر از آرزویی است که او از هنرمند داشته، و محمد رضا شجریان هم در تمجید از آقای شهیدی گفت او اعتبار و یک منش انسانی و بزرگوارانه در موسیقی ایرانی است. عبدالوهاب شهیدی هنرمندی است که امسال 93 سالگیش را جشن میگیره. او یک خواننده و آهنگساز موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی است و به گفته خیلی ها تنها هنرمندی است که ساز عود رو با حال و هوایی ایرانی می نوازه. ما با هم به تصنیفی گوش می دیم به نام گریم را به مستی بهانه کردم، تصنیفی با آواز و عود عبدالوهاب شهیدی که اثری است از عارف قزوینی. دوشنبه این هفته اسماعیل پیل افکن از دنیا رفت. او از هنرمندان موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی منطقه هرمزگان بود. آقای پیل افکن نوازنده سازهای کوبه‌ای رایج در این منطقه بود و بیش از 5 دهه در عرصه موسیقی فعال. سه‌شنبه در تهران در خانه هنرمندان ایران در تالار استاد جلیل شهناز مستندی درباره زندگی غلام حسین بنان به نمایش درآمد. این فیلم اثری است از زهره محقق که در 87 دقیقه تلاش کرده زندگی این خواننده برجسته موسیقی ایرانی رو به تصویر بکشونه، اون هم با کمک گفتگوهایی با افراد مختلف. در خانه هنرمندان ایران در تهران در سالن استاد امیرخانی هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های هنر و زندگی روزمره شهری برگزار شد که این دفعه هدفش بررسی نقش موسیقی در زندگی روزمره شهری بود. محمد رضا آزادفر، اتنوموزیکولوژیست و استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، حامد جلیلوند، پژوهشگر انسانشناسی دانشگاه تهران و کیاوش صاحب نسب، موسیقیدان در این نشست سخنرانی کردند. امروز رو با پرسر و صدا ترین در این حال عجیب ترین ماجرای هفته به پایان میبرم، ماجرای حضور گروه معروف و پرطرفدار جیپسی کینگز در ایران، خبری که تکذیب شد، تایید شد و بعداً به شکلی متفاوت ارائه شد. دو هفته پیش پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این گفته بود که اواخر اردیبهشت ماه گروه جیپسی کینگز قطعاً در ایران حضور پیدا میکنه و اجرای زنده رو برگزار میکنه در تاریخی بین 26 تا 30 اردیبهشت ماه امسال. اما روزنامه شرق چاپ ایران در تماس با گروه جیپسی کینگز دریافت که این گروه قصد نداره در اون زمان در ایران اجرایی داشته باشه و البته با یک ارجاع به صفحه رسمی فیسبوک گروه جیپسی کینگز میشه دید که این گروه تا اواخر شهریور ماه به شکلی فشرده در آمریکا تور کنسرتاش رو برگزار میکنه و در شهرهای مختلف این کشور به روی صحنه میره. جیپسی کینگز در جواب به پرسش‌های خبرنگار روزنامه شرق اعلام کرده بود گروه امیدواره روزی فرا برسه به ایران بیاند. اما با این حال گروه هشدار داده بود هستند چهره‌هایی که با نام‌های مشابه به جیپسی کینگز فعالیت میکنند و از اعتبار این گروه سوء استفاده. با این حال پس از چاپ این مطلب در روزنامه شرق، پیروز ارجمند در اظهار نظری گفت گروهی که قراره در ایران اجرا کنه در اواخر اردیبهشت ماه گروهی است به نام جیپسی کینگز فامیلی. آقای ارجمند درباره این گروه و ارتباطش با جیپسی کینگز هم حرفای رو زد که صحتش اصلا تایید نمیشه. گروهی که آقای ارجمند از اون نام برده گروهی است بدون شناسنامه، اما جیپسی کینگز اعتباری بین المللی داره و در ایران هم گروهی است بسیار معروف، گروهی که تونسته سبک موسیقی روم با کاتالان رو جهانی کنه، سبکی که تلفیقی است از موسیقی فلامنکو، موسیقی مردمان دریای کارائیب و موسیقی های عام پسند غربی چون راکن رول. ما هم با هم به یکی از معروف ترین آثار گروه جیپسی کینگز گوش میدیم.
Así en esta manera no tiene la culpa caballo de la sabana porque muy despreciado por eso no te perdono llorar ese amor llega así en esta manera no tiene la culpa amor de compra y venta amor del pasado vende 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 ya callé, lo pienso en ti. ¡Vamos!
سپاسگزارم از شما که امروز صبح جمعه رو با من و همکارانم در صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. من فهیمه خضری هستم. روز درخشانی برای همه شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.